در شادی روح مطهر امام امت، ارواح طیبه شهیدان عزیزمون و تأیید مقام معظم رهبری، صلوات دوم را بلندتر برسید. بحث محرم ما در سالهای قبل در باره عبودیت و برکات عبودیت بود که اگر انسان بتونه در محضر هفت تالا عبد واقعی بشه، ذات اقدس الله بر این عبدش چه عنایت ها خواهد داشت. انسانی را که بخواد در محضر هفت تالا به عبادت قیام کنه و به اصطلاح عارف باشه و سالک در این وادی نور، نگاهش به اعمال و عباداتش دو نگاهه، یک نگاه به خود هست، یک نگاه به ذات اقدس الله. در نگاه به خود، خود را در محضر خدا فقر محض می‌بینه، خود را در محضر حق تعالی جهل محض می‌بینه، در محضر حق تعالی از خود چیزی سراغ نداره. و علت این که در محضر حق تعالی خود را جهل محض و عجز محض می‌بینه، علتش اینه که حتی ذات و حیاتش از خود او نبود، به او افاضه شد و ذات اقدس الله حیات ما را او به ما داد. علم ما فرع بر حیات ماست و قدرت ما هم فرع بر حیات ماست. اون که در اصل به خدای عالم محتاجه، در فرعش به خدای عالم محتاج تره. ما ایرا که در اصل حیات به خدا نیازمندیم، در علمی را که فرع بر حیاته و قدرتی را که فرع بر حیاته محتاج تریم. و سر این مطلب هم یک بحث بسیار واضحی است که ما نبودیم، ذات اقدس الله به ما حیات عنایت فرمود، پس حیات ما از اوست. زمانی را که دارای حیات شدیم، برای ما علمی نبود، افاضات علمی به ما شد، پس افاضات علمی هم از اوست. قبل از این که به ما افاضات علمی بشه جهل محض بودیم، با افاضات او به چند کلمه آگاه شدیم. زمانی که ما بودیم برای ما قدرتی نبود، عجز محض بودیم. اگر به قدرتی دست پیدا کردیم افاضه او بود، و لذا هم در حیات به او محتاجیم، هم در علم به او محتاجیم، هم در قدرت به او محتاجیم، و لذا ماها در محضر حق تعالی فقر محضیم، عجز محضیم و جهل محضیم. انسان عارف وقتی نگاه به خود میکنه اینها رو میبینه، و چون اینها رو میبینه در محضر حق تعالی ادعایی نداره. در اون مرقضیه وقتی نگاه به ذات اقدس الله میکنه، خدای عالم را غنی محض میبینه، خدای عالم را کمال محض میبینه. آن کسی را که غنی به ما احتیاج نداره، زیرا همه چیز ما را او عنایت کرد. ما اصابکم من حسنات من الله، آن که از برکات دارید از خدا، خود چیزی ندارید. که خود حق تعالی فرمودن انتم الفقراء الی الله، همه تون فقیر منی، و الله هو الغنی الحمید، اون که بی نیازه، اون که غنیست ذات اقدس باری تعالی. بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، آیه سوره آل عمران. خیر، برکت، عنایت، افاضه از اوست و او به هر خیر و افاضه ای قادره. وقتی نگاه به ذات اقدس باری تعالی میکنه، خدای آدم رو غنی وحش میبینه، خدای آدم رو کمال مطلق میبینه. آنچه از خداست آقایی بیش نیست، آنچه از خداست افاضه و برکاتی بیش نیست. این انسان عارف وقتی نگاه به غنی به مطلق میکنه، این نکته را هم توجه داره که وقتی خودش نبود اصلا حیاتی به او دار نشده بود، خدای تبارک و تعالی به او عنایت ها کرد که در روایت آمده یا مبتغ عند النعم قبل استحقاقها، ای کسی را که به نعمت ابتدا کردی قبل از اینکه کسی استحقاق نعمتی را داشته باشه. وقتی ما نبودیم استحقاق چیزی هم نداشتیم. ذات اقدس باری تعالی قبل از استحقاق ما به ما نعمت و برکت عنایت فرمود و اولین برکت الهی در حق ما این افاضه حیات ماست که ما نبودیم به ما لباس هستی عنایت فرمود. در قبال این کلام آنچه نعمتهای حق تعالی خود خدای عالم فرمودن التعد و نعمت الله لا تحصوها، اگر بخواهید نعمتهای من را شمارش کنید قابل احصا نیست. انسانی را که قادر نیست نعمت را شمارش کنه و لذا قادر نخواهد بود نعمت را احصا کنه. وقتی نعمت قابل احصا نبود، قابل شمارش نبود، پس ما معرفت به نعمت را نداریم. وقتی معرفت به نعمت را نداشته باشیم به طبع از شکر نعمت هم عاجزیم. از یه طرف فقر محض، از یه طرف عجز محض، از یه طرف جهل محض، در اون طرف کمال مطلق باب نعمتی بر بنده ها باز کرد که بنده ها حتی از شمارش و احصاء نعمت و معرفت نعمت و شکر نعمت هم عاجزند. اما با تمام اینها میبینیم ما را آفرید، میبینیم بر ما در برکات باز کرد، بر ما در عنایت را باز کرد. از این میفهمیم چون به ما محتاج نیست بلکه ما محتاج محضیم، با این وقت به ما این همه عنایات فرمود، از اینها برمیاد که میخوان دست ما را بگیرن، از هیچ ما را همه کاره عالم کنند. از این میفهمیم با این که بی‌نیاز بود از عبادتهای ما و یا از عصیان ما این همه برکات عنایت فرمود، در این عنایت برکاتش هدفی جز استکمار و ترقی ما در نزد حق تعالی نبود که در سوره هود آمده فلا یزالون لو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. خداوند عالم برای رحمت ما را آفرید، برای اعطاء نعمت ما را خلق کرد، خود بی‌نیاز محضه. انسان عارف و سالک در وادی نور وقتی نگاه به این نکات میکنه، یه باب امیدی براش باز میشه، گوی رجا و یک امید عظیمی براش حاصل میشه که خداوند عالم میخواد به او عنایت کنه، دست او را بکشه. یه نکته به نقصه دوم که بسیار مهم عنایت کنید، عبادت کردن ثنای حق تعالی است. شما در نمازتون یا در عبادت هاتون مقام حق تعالی رو ثنا بگید. وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رو ثنا کردید به لقب الله، به لقب رحمان، به لقب رحیم. وقتی میگید الحمدلله رب العالمین، خدا را هم کردید که رب عالمین هست. بعد میگید ایاک نعبد ایاک نستعین مالک یوم الدین. این تعابیر در نماز سجده میدید، زبان به سبحان الله باز میکنید، در رکوع میدید، زبان به سبحان الله باز میکنید، عبادت کردن ها ثنای حق تعالی است. اما ثنای حق تعالی سر بر معرفت حق تعالی است. تا انسانی معرفت حق تعالی نداشته باشه او را ثنا نمیتونه بکنه. وقتی او را ثنا نتونست بکنه، او را عبادتی را که باید نمیتونه ارائه بده. شما در تعابیر نگاه کنید، اول شخصیت عالم وجود نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه، کسی را که وجود اظهر امیرالمؤمنین افتخارش اینه که عبد این شخصیت، کسی را که از مکتب او زهرای مرضیه به وجود میاد، کسی را که از مکتب او 12 امام حجت الهی بیرون میان، اون کسی را که به تعبیر ساده‌تر گل سرسبد عالم وجوده و حق تعالی نیافرید کسی را که در عرض این شخصیت باشه، او در محضر حق تعالی در مقام تقصیر از آن که باید به حق عبادت کنه اینطور عرض میکنه که ما عبدنا که حق عبادتک و ما عرفنا که حق معرفتک، خدایا آنطور که باید تو را عبادت کنیم تو را عبادت نکردیم و آنطور که باید تو را بشناسیم تو را نشناختیم. در این دو تعبیر امام آمد رضوان الله تعالی علیه یک نقطه لطیف دارن. اون نقطه لطیف اینه، این جمله دوم علت و تعلیل جمله اوله. جمله اول این بود آنطور که حق عبادت هست تو را عبادت نکردی. جمله دوم آنطور که حق معرفت هست تو را نشناختی. چرا آنطور که باید حق عبادت انجام بشه انجام نشد؟ علت چیه؟ چون آنطور که باید تو را بشناسیم تو را نشناختیم. عبادت ها فرق بر معرفته. اگر معرفت کامل شد عبادت کامل میشه، اگر معرفت ناقص شد عبادت ناقص میشه. اگر در کار معرفتی نبود بدانیم در کار عبادتی نیست، آنچه کردیم به او عبادت اطلاق نمیشه. روی این جهت اگر معرفت در کار بیاد عبادت در کار میاد، عبادت که در کار آمد ثنا در کار میاد و هر عبادتی ثنای الهیست و آنطور که باید چون خدا را نشناختیم پس آنطور که باید عبادت نکردیم خدا را. من اگر شما نگاه به دای عرفه کنید، انت کما اثنیت علی نفسی، خدایا آنطور که خودت را ثنا کردی به همون من تو را ثنا میکنم. خداوند که به خود آگاه، ثنای حق تعالی به خودش ثنای به حق، اما ثنای ما به او چون ما محدودیم و خدای عالم بی نهایته و محدود احاطه بر بی نهایت نداره، ولذا معرفت ما به حق تعالی معرفت کامل نیست، چون معرفت کامل نبود پس عبادت ما به حق تعالی عبادت کامل نیست، چون عبادت کامل نبود پس ثنای ما هم در محضر حق تعالی ثنای کامل نیست. روی این جهت ذات اقدس باری تعالی روی اون رحمت واسعه که وسعت کل شیء همه چیز را فرا گرفته و لطف شاملی که لطفش هر وجودی را مشمول برکت خودش قرار داد، روی اون رحمت واسعه و لطف شامل برای ما یه بابی باز کرد که اگر ما از این باب وارد بشیم از اون نفسی را که داریم به حد امکان خودمون از اون نفس بیرون میاریم. اون باب باب عبادت خداوند عالم به اون تعلیمات غیبیه به وسیله وحی از راه مراتب و انبیا برای ما یه بابی نام باب عبادت را باز کرد تا ما به این کانال عبادت وارد بشیم. اگر به این کانال عبادت وارد شدیم میتونیم ثنایی به محضر حق تعالی ارائه بدیم که اگر این ثنا با اون رنگ عبادت با اون رنگ معرفت هماهنگ شد میتوانیم مقداری خود را بالا بکشیم، زیرا کمالات درجات کمالی در دنیا و مدارج اخروی در آخرت به عبادتی که با رنگ معرفت رنگی شده باشد. و رضا این عبادتی که حق تعالی به بندگانش ارائه فرمود بینی بین الله از اون نعمتهای بسیار عظیم که خدای تبارک و تعالی بر این بندگان بابش را باز کرد. نماز خوندن، روزه گرفتن، به حج رفتن، اعمال عبادی به معنای عام به معنای خاص انجام دادن، تمام اینها یه باب عنایتی است که خداوند عالم این باب عنایت رو برای بندگانش باز فرمود تا بندگان از این باب داخل بشن تا بتونن به اون مقامات بالا دست پیدا کنند. در کنار این رجا که الان عرض کردم یه خوفی هم در کار میاد. اون خوف اینه وقتی انسان عارف نگاه به فقر خودش کنه، نگاه به جهل خودش کنه، نگاه به عجز خودش کنه در نگاه اول، بعد نگاه کنه به غنای الهی، به کمال الهی، به عظمت بی نهایت الهی که تمام صفات حق تعالی در لا حدیث و بی نهایته. حالا انسان عارف بیاد در محضر این حق تعالی تفسیر کنه به مقداری را که معرفتش به حق تعالی عظیم شد تفسیرم در دید او عظیم جلوه می کنه و دار خوفی را هم که از این تفسیر به جانش بیاد اون خوف خوف عظیم است. برای نگاه کنید بعد وجود مطهر پیغمبر اکرم آقا امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه وقتی را که خوف به جان علی حاکم میشه آنچنان در نماز رد که میزنه انگار مادری جوان عزیزش را از دست داد برای در سراغ این جوان عزیزش رد که میزنه. این خوف چه خوفیه که در روایت داریم اعرفکم بالله اخوفکم منه، هر کی از شما به خدا عرفانش بالاتر شد خوفشم از خدا از این تر خواهد بود. هر کی عرفان بیاد بالا اون معرفت بیاد بالا و انسان اون معرفت رو ببینه وصول یا تقصیل خود را هم ملاحظه کنه، اینه خیلی کم بوده و نظر خوب جان او را فرا میگیره که شما زیاد شنیدی راوی میگه من در نخلستان عبور میکردم یا وجود به متحر آقا امیر المؤمنین به نماز ایستادم، وقتی به کلمات مالک یوم الدین ایاک نعبد که رسید آنچنان علی زده کرد و افتاد که من مدتی سر کردم وقتم بالا سر حضرت آقا در چه حاله؟ تو آقا حرکتی نداره، آقا حرکت دادم فلم یتحرک، آقا تکان نخوردم، گفتم ما تعلیب در بی طالب علی از دار دنیا رک دمان دمان رفتم در خانه زهرا در زدم، زهرا جان سرکون سلامت علی از دار دنیا رفته، فرمودم او را در چه حال دیدی؟ عرض کردم در حال نماز بود، کلماتی از نماز به زمان جانی کرد و سهی زد و افتاد و دیگه حرکت نکرد، فرمودم که علی از دار دنیا نرفت، این خوف الهی است که بر جان علی این حالت رو ایجاد کرد. هرچه معرفت بیاد بالا خوف عظیم تر میشه. ماها که خوف نداریم در واقع معرفت نداریم، چون معرفت نیست و شناخت نیست به تب خوف هم همرنگ میشه، خوف که کمرنگ شد گناه راحت انجام میشه. البته توی پرانتز خود خوف سه مرحله داره، یه خوف عوام هست، یه خوف خواص هست، یه خوف اخص خواصه. خوف عوام از اقامه، خوف خواص از اتابه، خوف اخص خواص از احتجابه. این خوف عوام که از اقامه خب معنا واضحه، انسان بدون اقاب کنن یا به اقاب دنیوی یا به اقاب اخروی، که معمول ماها اگر خائف باشیم از این نوع خوف به جان ما هست که نکنه حق تعالی به اعمال بدمون در دنیا یه بلا سرمون بیاره، یا در دم مرگ سکرات مرگ جلو بیاد، یا در بعد از مرگ ایام برزخ فشار قبلی جلو بیاد، یا در قیامت سخنی قیامت و جهنمی جلو بیاد. ماها اگر خائف باشیم این خوف رو داریم، اما خوف خواص خوف نیست. خوف خواص از عتاب، عتاب با عقاب فرق میکنه. یه باری کسی میاد ما را از یک عملی سرزنش میکنه، چرا فلان کار انجام دادی؟ بگه نگفتم انجام نده، چرا گوش نکردی؟ به حالت تشر به آدم او را مورد خطاب قرار دادم، او را سرزنش کردن، اینه بهش میگن عتاب. اقابی در کار نیست. شما زیاد دیدی اگه انسانی با شخصیت باشه، بین مردم عادل من باشه، اگه توی جن یه داد خرش بزنم دیگه حاضر بودم زمین دهن باز کنه منو ببلعه، توی جن سرم داد نمیشه. این همون اتامی که برای اهلش از اقاب سمیم کنه. اگر انسان اومد بالا و بالاتر شد، از مرحله خواص عبور کرد به مرحله اخص خواص رسید، در اون مرحله کار دقیق‌تر لطیف‌تر باریک‌تر میشه، مرحله احتجاب جلو میاد. شاید شما حالا مثال در این باب مثال تلسل امسان نداره به حال ناس، خداوند عالم در قرآن مثال میزنه تا یه امر معنوی رو به امر عقلی، تا یه امر معنوی رو به یه امر عقلی به امر مادی تشبیه کنه. و رضا میبینیم در قرآن شریف مثال های معنوی رو تو قالب مادی میارن. ما چون با قالب مادی معنوشیم، از کانال قالب مادی اون نکات معنوی رو به دست بیاریم. به این مثالی میخوام عرض کنم در باره احتجاب. اگر شما به کسی علاقه من باشید، علاقه اون به دلهاتون سنگین باشید، اگر یه بار با گرمی رفتید که رو این پشت بهتون کرد به شما احتمال نکرد هم برگردون چیزم بهتون نگفت یه دادی سرتون زد یه اخ با تخ میکرده سرم محبتی رفتید که رو او به شما خوش کرد نگاه بهتون نکرد همون حالت بی‌اعتنایی او برای انسانی را که عارف باشه بسیار خوبه. چون یه نگاه کنید در دعای کمیل از حضرت امیر سلام الله علیه وقتی را که بحث عذاب جهنم را مطرح میکنه هازا مالا تقوم به سماوات و الارض اون عذابی را که آسمان ها و زمین تا به تحمل اون را ندارن عقابی را که مدت سنگینه عقابش علیمه اون اوصاف که می کنن بعد اقا می فرماین همینی سبرت علا عذابک حیطه اصل علا عذابک را یادیرم که به عقابت صابر باشم که تو به عقابت صابر کنم ایمان همون خوف احجابه ایمان احس خواسته اگر انسان خیلی چیز اومد بالا بحث احراب نیست بحث احتجابه این احرابی را که آسمان ها و زمین تا به تحمل او را ندارند اگر بر این احراب بتونم صبر کنم چطور بر صداقت و طاقت میارم. یه عباراتی است که علی میفرماید صلوات الله علیه و ما کجا درک امیر المؤمنین کجا رتله را چه رسد که درک اقیانوس کند زره را چه رسد در برابر کهکشان خودنمایی کند ما کجا و علی کجا درک علی کجا و ما انسانهای به معنای واقعی کلمه جاهل و عاجز در کما کجا بلدا هر که انسان معرفتش بیاد بالا خوف رو سنگیتر بشه از مرحله در مرحله امام باشه خوفش از خوابه بیاد بالاتر تو مرحله خواست بیاده خوفش از اتابه بیاد بالاتر در اصل حماس قرار بگیره خوفش از احتجابه ولی هر که معرفت بیاد بالاتر خوفه سنگیتر میشه تو به یه مرحله میرسه آنچرا که دیگران خائفند برای او چیزی نیست او چیزی خائفه که برای دیگران درش نیست. در کنار این مطلب یه نکته دیگه هم هست که این نقطه بینی بین الله از عزیزان تقاضا می کنم و این نقطه دقت کنند اینا یه کلماتیست از افرادی را که اهلش بودند این راه را طی کردند این راه را رفتند اون طعم عبادت و معرفت را چشیدند از اونها نقل میشه ما فقط بیان کننده کلمات اون صادقان کریم برای اینکه عظمت اون کلام واضح بشه به دو مطلب دقت کنید تا من با اون دو مطلب یه نتیجه گیری بکنم این نتیجه را انصافا تقاضا را گوش کنید. مطلب اول حتما عزیزان به یاد دارن که ما وقتی بحث عبودیت را در دو سال قبل مطرح کردیم یه روایتی بود در اصول کافی که عبادت کنندگان رو سه تقسیم کرده بودن که بعضی خدا عبادت میکنن به خاطر نعمتهای بهشت اینها را عبادت و تجار میکنند و در این نوع سوم در روایات دو تا ملاک دست ما داده بود عبادتی را که انگیزه تشکر از خدا بود ملاک دو عبادتی را که انگیزه محبت به خدا بود این عبادت نوع سوم را عبادت الاحرار نام گذاری کرده بودند خیلی را که حر نه در غید نعمتهای بهشته نه در غید ارتقاب جهنمه یه نکته بیادتون باشه. نکته دوم روایتی هست که پناه بر خدا بعضی ها دم از زهد میزنن، در دنیا اختیار زهد میکنن، اما زهد در دنیاشون برای دنیاشون. یعنی چی؟ یعنی به عنوان مثال غذای لکیس نمیخوره، لباس نو و نرم به تن نمیکنه، ریاضه زاهد به خود میگیره تا مردم به اون بگن که آدم زاهدیه. تا مردم به اون بگن که آدم زاهدیه. در دنیا زهد اختیار کرد، اللذات دنیا خود را محروم کرد، در کنار محرومیت از لذات دنیا میخواد دنیا بگیره. چطور دنیا بگیره؟ که مردم به او بگن چه آدم زاهدی، چه آدم خوبیه. این زهد دنیا لدنیا، زهد در دنیا برای دنیا. خدا معلومه این در واقع خاص از دنیا و آخرت. در دنیا لحظه استفاده نکرد، این در دنیا اهل خسران، آخرت هم کسی گیرش نمی که بر خدا زهد اختیار نکرد، هم در دنیا بدبخت هم در اون بر آدم بدبخت. با این دو نکته این که میخوام بگم اصلا به خوب دقت نکته بسیار ظریف و حساسیه که بعضی از بزرگان خالقان این را فرمودند. اون نکته اینه، خب اگر عبادت کردن های ما برای بهشت باشه، اگر عبادت کردن های ما برای خوف از جهنم باشه، پس عبادت کردن های ما برای خود میشه. به من عبادت میکنم خدا را که من به بهشتش راه پیدا کنم، از نعمتهای بهشتش بهره‌مند بشم. من خدا را عبادت میکنم که به جهنمش راه پیدا نکنم تا از عذابش من در امان باشم. و عبادت کردیم برای خودمون، پس این عبادت کردنها برای خودمون بشکافید مثل زهد دنیا لدنیا. عبادت کردیم خدا را که خود به جایی برسیم، عبادت نکردیم خدا را برای خدا، مثل کسی را که دنیا زهد اختیار میکنه که خودش مورد مطلی در آخر حال میگه. این مثل همونه که تو زهد که دنیا لدنیا چیزی برش نیست، اگر عبادت برای خود ما شد، در دید عبادت الاحرار این عبادت جز بود چیزی برش نیست. اگر که در روایات روی فضل خدا فرمودند، روی عنایت خدا فرمودند، اگر هم برای بهشت عبادت کردی بهشتت میبرم، اگر برای خوف از جهنم عبادت کردی برگه امان به دستت میدم. و رضا که به روایت این عبادت رو عبادت نامیدن، اصل هم بارش کردن، اون که برای بهشته بهشتش هم میبرن، اون که برای جهنم بود برای امان بهشتش میدن. اما این عبادت کردن ها در دید عبادت الاحرار عبادتیست برای خود، و عبادت برای خود عبادت برای خدا نبود. وقتی عبادت برای خدا نبود، این جز بود چیزی کارش نخواهد بود. برازا بعضی ها که اهلشن میگن بعد هر نماز از نمازمون عذرخواهی کنیم، بعد هر عبادتی از عبادت هامون از خدا عذر بخواهیم، چون این کار ما عبادت او نبود، برای خودمون. با این مطلب یه نکته بعدی واسه میشه. اون نکته بعدی چیه؟ خداوند چرا ما رو آفرید؟ به روایت نگاه کنید، حدیث قدسیست، خلقت الاشیاء لأجلک. ای انسان، بنی آدم، تمام عالم را برای تو آفریدم و خلقت الاشیاء را برای خودم آفریدم. در علت خلقت لأجلیش چه ما به خدا برسیم؟ ما به معرفت الله دست پیدا کنیم. آل عبادت ما لأجلی شد یا غیر این شد؟ ما خدا را لأجلش عبادت میکنیم و با خودمون عبادت میکنیم. آیا خیلی از ماها سرمون به بحث خودمون گرم نیست؟ دنیا ما را آوردن که خلقت لأجلی به اون دست پیدا کنیم، دنبال دنیای خودمون رو، شکم خودمون رو، شهوات خودمون رو، ساختن دنیایی را که دیر و زود از ما میگیرند، از اینجا ما را بیرون میبرند، ما به این سرمون رو برگردیم. این نباید انسانی را که میخواد عارف بشه با توجه به اینها سر به بیابون و ناله ها سر بده. حالا انسان یه خود میفهمه چرا اهل ما اینجور ناله میکنن، چرا اهل عرفان اینجور زکی میزنن، چون ها که اهلشن اشکان جاری داشتند. یه خبرهایی بود، یه چیزهایی شما ها در میشنه داریم و خدا را به حق پیغمبر آن خشن میگن که ما را آنی به حال خودمون با نگذاره چهارا. این شب اعلان چون شب اول بود اعلان بعضی بی اطلاع بودن، چون اعلان بحثاری پرداشه انشاءالله به خدا را به حق عبادالله قسم میدیم که ما را آنطور که میخوان قرار بدن انشاءالله. یه سلامات هم نشست من چه کنون کوتا از درم کنم انشاءالله عزیز المزدوح که ما را بفیر خواهد و حرم آمد و آنها که عاشق حسین غمهاشون تازه شد. مولای ما، غریب این زمان ما، محلی فاطمه به حق جدشون می فرماین لعندبن لکه سبا خلو و مسا. آی جد و شب و روز برات گریم جد، اگر عشق چشما نمیده خوشک خون برات گریم جد. یا جد و یادم نمیده اون ناله هات، یادم نمیده اون کارهات، یادم نمیده اون صدای ناله بچه هات، ناله عزیزان محرم آمد و اون مصیبت ها دوباره زنده شد، دوباره به یاد اومد. خدا را به حق عبادالله قسم میدی منتظمش را به ماها برگردون انشاءالله، تا بتونیم در کنار منتظمش از این خون طیب و طاهر انتقام بگیریم. میگن وقتی را که کاروان به نزدیکی کربلا رسید، یه قاصدی اومد به خدمت ابا عبدالله سلام الله علیه، جریان مسلم رو در کوفه به آقا عرض کرد که آقا من از کوفه بیرون نیامدم مگر این که بدن بیشتر مسلم رو دیدم تو کوچه ها میگردند و مردم بین بدن طیب و طاهر سنگ میزنند. آقا برای عزیزش گریه کرد، آمد به خیمه فرزندان مسلم، بچه ها روی دامن گرفت، دست روانی به سر اونها کشید. اونها یه نگاه به عبادالله کردن، گفتن یا حسین آنطور ما را نماز شدی انگار ما یکیم شدیم بی پدر شدیم. آفا بودم که من پدر شما، شما فرزندان من. دختر عبدالله این صحنه را از پدر در بار بچه های مسلم مشاهده کرده. میگن در روز عاشورا که حسین آماده میدان جنگ بود، این نازان اومد روی زمین نشست و بابا از اسب پیاده شد. بابا از اسب پیاده شد گفت بابا روزان احد منو بگیر اونو جبه. گفت بابا دستی به سر من بکش. گفتن برای چی؟ گفت بابا یادت میاد در بین راه دست یتیمی به سر بچه های مسلم کشیدی؟ میدانم از این سفر که بری بر نمیگردی، خاک یتیمی به سر من میشینه، خواستم دست نوازش را خودت به سر من بکشی، زیرا بعد از تو میدانیم با ما چه خواهند کرد.